ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد دیدار مشاور امنیت ملی افغانستان از مناطق کنر که از آن سوی خط دیورند هدف حملات راکتی قرار گرفتند. نظر تحلیلگران در این مورد و برنامه های هفتوار را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، اجساد پناهجویان افغان که اخیراً در ترکیه غرق شدند سر از امروز به افغانستان انتقال می‌یابند. مشاور امنیت ملی افغانستان در سفر امروزش به کنر از خانه‌های دیدن کرد که در راکت پراگنی‌های اخیر پاکستان تخریب شدند و سران اتحادیه اروپا به خاطر جلوگیری از مشکلات ناشی از ویروس کرونا روی یک بسته کمکی توافق کردند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید انتقال اجساد پناهجویان افغان که در جهیل وان ترکیه غرق شدند سر از امروز به افغانستان آغاز می شود. گرانیواد سخنگوی این وزارت با فرستادن پیام به رسانه ها امروز در مورد گفت:
29 جسد شناسایی شده، در مجموع 59 جسد از دریا کشیده شده. کار انتقال 3 جسد از استانبول به طرف کابل امشب، 4 جسد فردا از انقره به کابل و 10 جسد به روز جمعه از شهر انقره به کابل انتقال خواهد شد.
کشتی عامل پناهجویان در 27 جون در جهیل وان ترکیه غرق شد. به اساس گزارش رویترز نزدیک به 60 پناهجوی به صورت غیرقانونی در این کشتی سوار بودند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان صبح امروز در سفر به ولسوالی سرکانو در ولایت کنر در نزدیک مرز پاکستان بدون از اینکه از پاکستان نام ببره گفت دشمن میخواهد با راه اندازی راکت پراگنی ها ساحه تحت نفوذ جنگجویان را وسحت دهد. او در سفرش از خانه های در ولسوالی سرکانو دیدن کرد که اخیراً در عملات راکتی پاکستان تخریب شدند. عبدالله محب در آنجا گفت:
دشمن پدی باندې پوښی چې مونږ به د خپل خاورې د یو انچ د دفاع کو، او کدی پدی فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او به جواب به پاتې کیږي، نو دا په یو خوب او خیالي.
عایشه فاروقی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت در مورد عملات راکتی کشورش به خاک افغانستان معلومات ندارد. اما چند روز پیش خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که یک مقام محلی پاکستان نیروهای افغان را نخست به پرتاب راکت متهم کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان باید همراهش پس از کنر به ولایت لغمان رفت و با مقام‌های محلی در مورد وضعیت این ولایت گفتگو کرد. مقام های امنیتی میگویند عملات گروه طالبان را در پارون مرکز ولایت نورستان عقب زدند. محمد هاشم فیضی معاون والی نورستان امروز به رادیو آزادی گفت جنگجویان گروه طالبان از ولسوالی های مختلف گرد هم آمده و میخواستند با راه اندازی عملات دره کانتیوا در پارون مرکز این ولایت را تصرف کنند. دره کانتیوا در مایه ثور امسال از کنترل شورشیان خارج شد و به دست نیروهای امنیتی افغان افتاد. این دره استراتژیک بیش از 18 سال در تصرف گروه طالبان قرار داشت. اکنون هم از منطقه و جهان، سران اتحادیه اروپا به خاطر جلوگیری از مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا روی بسته کمک‌های معادل 860 میلیارد دلار توافق کردند. این بسته کمکی در چهارمین روز مذاکرات میان سران اتحادیه اروپا به توافق رسید که هدف آن کمک با کشورهای خوانده شده که به خاطر همگیری ویروس کرونا سخت آسیب دیدند. اتحادیه اروپا که 27 کشور عضو آن است توافق کرده که به کشورهای آسیب دیده قرضه‌های بلاعوض داده می‌شود. همچنان سران اتحادیه اروپا بودجه 1.1 تریلیون یورو را برای 7 سال آینده این اتحادیه تصویب کردند. چارلز مایکل رئیس شورای اتحادیه اروپا پس از این توافق گفت:
We did it. Europe is strong.
او میگوید ما به توافق رسیدیم، اروپا قوی است و اروپا متحد است. این بودجه بی سابقه در حال تصویب شد که پیش از این اختلافات در مورد آن وجود داشت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تصویب بودجه را روز تاریخی برای اتحادیه اروپا خوانده. یک مرد مسلح مجهز با مواد انفجاری یک بس مسافربری را در شهر لوتسک در شمال غرب اوکراین گروگان گرفته. تصاویر نشر شده از محل رویداد نشان می‌دهد که یک بس مسافربری با نشانه‌های از گلوله‌باری در نزدیک مرز شهر لوتسک، مرکز شهر لوتسک متوقف شده، اما تا هنوز از تلفات ناشی از این رویداد چیز گفتن نشده. اولا بوزلاک سخنگوی پلیس ملی در منطقه ویلین گفته مرد مسلح حدود 20 مسافر را گروگان گرفته و نیروهای امنیتی به محل رویداد رسیدند. پلیس از طریق تلفن با مرد مسلح صحبت کرده اما هنوز در مورد مطالبات وی چیزی گفته نشده. پلیس از مردم محل خواسته تا ساحه را ترک کنند. و گریتا تونبرگ فعال تغییرات اقلیمی برنده جایزه سالانه بشری گلبنکین شناخته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این جایزه بیش از $1,000,000 روز دوشنبه به خاطر خدمات گریتا در بخش تغییرات اقلیمی به او داده شده. او که شهروند سویدن است، در پیام ویدیویی خود پس از اخذ این جایزه گفت که اما این پول را به نهادها و برنامه‌هایی می‌دهد که برای محافظت از محیط زیست کار می‌کنند. جورج سامپاویو رئیس هیئت داوران این جایزه گفته گریتا توانسته نسل جوان را در راستای مبارزه با تغییرات اقلیمی تشویق کند. جایزه بیش از $1,000,000 گلبنکین بزرگترین جایزه است که گریتای 17 ساله برنده آن شناسایی شده. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. مشاور امنیت ملی افغانستان به ولایت کنر رفته و با خانواده های قربانیان حملات راکتی از آن سوی خط دیرند دیدن کرده است. او می گوید
دشمن پدی باندې پوښی چې مونږ به د خپل خاورې د یو انچ د دفاع کو او کدی په دې فکر باندې چې دوی به د راکټ راغورته یو بی جواب به پاتې کیږي نو دا به یو خوب او خیالي
صحبت با یک تحلیلگر در این مورد.
از طرف وزارت خارجه باید این مسئله پیگیری شوند، با شورای امنیت ملل متحد، با ملل متحد، با کنفرانس اسلامی، با اتحادیه اروپا هم این موضوع شریک شوند.
حکومت افغانستان میگوید گروه طالبان هنوز با گروه های تروریستی خارجی ارتباط دارد. رهبران اتحادیه اروپا یک بسته 750 میلیارد یورویی را برای احیای اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه که به خاطر ویروس کرونا اقتصاد آنها آسیب دیده است ترتیب دادند. و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار زن و زندگی و مربای مرس را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مشاور امنیت ملی افغانستان در واکنش به راکت پراگنی های اخیر در امتداد خط دیورند میگوید این راکت پراگنی ها بی پاسخ نخواهند ماند. حمدالله محب صبح امروز به ولسوالی سرکانو در ولایت کنر در همسایگی مرز پاکستان رفته و بدون این که از پاکستان نامه برد گفت دشمن میخواهد با این راکت اندازی ساحه تحت نفوذ جنگجویان را وسعت دهد. در همین حال سرپرست ولایت کنر میگوید برای پاسخدهی به این راکت اندازی مردم آماده حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به دنبال راکت پراگنی ها در امتداد خط دیورند سرگرم دیدار از برخی ولایت های شرقی افغانستان است. او صبح امروز به ولایت مرزی کنر رفت و از ولسوالی سرکانو دیدار کرد. او به خانه قربانیان حملات موشکی اخیر رفت و با بازماندگان آنها همدردی کرد. چند عضو یکی از این خانواده ها بر اثر این حملات کشته یا زخمی شدند. هرچند پاکستان به گونه رسمی تا حال مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته، اما آقای محب به گونه تلویحی و بدون ذکر نام پاکستان گفت حملات موشکی اخیر بر ولایت کنر بی پاسخ نخواهد ماند.
مونگا دلت طول پدی هدف راغلی
دشمن این را بداند که ما از وجب وجب خاک خود دفاع میکنیم. اگر آنها به این فکر هستند که به اینجا راکت پراگانی میکنند و بی جواب میماند، این یک خواب و خیال است.
آقای محب پا فراتر گذاشت و گفت که دشمن میخواهد با این موشک پراگانی در قلمرو افغانستان پوسته ایجاد کند. او در این دیدار از قربانیهای اخیر مردم کنر در برابر موشک پراگانیهای پاکستان و با خانواده‌های قربانیان همدردی کرد. در همین حال گل محمد بیدار سرپرست ولایت کنر از آنچه شهامت نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر راکت پرانی اخیر خان ستایش کرد.
نیروهای سرحدی و نیروهای اردوی ملی در این کوه‌ها شب و روز را سپری می کنند و از تمامیت ارضی و استقلال کشورشان دفاع می کنند. گاه‌گاه این طور هم شده است که از سوی ترورستان بین‌المللی و داخلی از آن طرف راکت پراگنی شده و مردم به حمایت نیروهایشان از خاک خود دفاع کردند.
این در حال است که به گفته مقام‌های افغان راکت پراگنی از آن سوی خط دیورند در هفته‌های اخیر بار دیگر افزایش یافته است. به گفته مسئولان محلی چهارشنبه هفته گذشته در نتیجه راکت پرانی به ولسوالی سرکانو از عدآباد مرکز ولایت کنر 8 تن کشته شد. راکت پرانی از آن سوی خط دیورند بیش از 10 سال می‌شود که به مناطق شرقی افغانستان گاه‌گاه شدت می‌گیرد. پیش از این مسئولان محلی در شرق افغانستان گفتند که در برخی موارد به این راکت پراگنی‌ها جواب متقابل نیز داده شده است.
گزارش بود در مورد این که مشاور امنیت ملی افغانستان در واکنش بر راکت پراگنی های اخیر در امتداد خط دیورند می گوید که این راکت ها به پاسخ نخواهند ماند. یک مقام پیشین وزارت دفاع افغانستان می گوید که حمله های راکتی از آن سوی خط دیورند از سوی نظامیان پاکستانی صورت می گیرد. دولت وزیری سخنگوی سابق وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت که بارها نظامیان افغانستان به این راکت پراگنی ها پاسخ دادند. نصرت پارسا با آقای وزیری صحبت کرده و آقای وزیری در پاسخ به اولین سوال می گوید:
شما می دانید که پاکستان بی‌شرمانه بالای ولایت کنر میشان دفع می کنند، دفع البته صلاح استقلال. دولت افغانستان مجبور و مکلف است به هر شکلی که میشان باید جلویشان گرفته شوند. اول خویش که از طرف وزارت خارجه باید این مساله پیگیری شوند، سفیرشان خواسته شوند، برشان احتجاج نامه داده شوند و در پلوی ازی با شورای امنیت ملل متحد، با ملل متحد، با کنفرانس اسلامی، با اتحادیه اروپا همی موضوع شریک شوند و بالاخره اگر نمیشن با مردم افغانستان مذاکره شوند، مفاهمه شوند، با پارلمان، با سنا و از وطن دفاع حق هر نفر است. مجبور و مکلف هستند که باز مردم خود دفاع کنن، وطن خود دفاع کنن و نمانن که پاکستان دیگه بلای کنن اندر قسمت های وطن ما. مشاور امنیت ملی که اونجا رفتن این کار بسیار خوب است، بخاطر بلند بردن مورال مردم، بخاطر از این که مردم از نزدیک ببینن به کسی که آسیب رسیدن با اونا کمک شوند، اونا را نوازش بتن و در پلوی از این با امره مردم کنر مشوره شوند که چه قسم در پولوی قوی مسئله کشوری اینا بتانم که این حملات جلوگیریش گیری کنن یا جواب متقابل بده.
اگر از راه دیپلماتیک نتیجه نته و 10 سال هم شده که افغانستان انتظار میکشه و حل نمیشه، اگر حل میشد از راه دیپلماتیک باید 10 سال حل میشد این مسئله. حالا اگر حل نشده افغانستان گزینه عمل بالمثل یعنی تواناییش داره که انجام بده در برابر پاکستان؟
شما میدانیم که مردم افغانستان خود ثابت کردن در طول تاریخ که از وطن خود دفاع کردن و افغانستان که دفاع کنن. مردم افغانستان اگر تصمیم بگیرن پالوی قوه مسلح کشور ما اینا میتونن از خاک خود دفاع کنن، بخاطر از اینکه دیگر رای نیست. مگر پیش از اینکه با عمل بالمثل دست زده شوه، خوبی است که از طرف وزارت خارجه پیگیری شوند. وزارت خارجه باید، ما پیشتر گفتم که شورای امنیت در جریان بگذارن.
یعنی نظامیان افغان به تنهایی توانایی عمل بالمثل را در برابر راکت پراگنی ها نداره و باید مردم
اصلا این طور نیست که اونا تواناییش ندارن. اونا اگر یک فایر میکنن اینا باید 5 فایر به مقابلشان بکنن. مگر دفاع از وطن کار مردم افغانستان است، از قوه مسلح نیستن. هدف ما ایست که قوه مسلح در مخط اول باید دفاع کنن و عمل بالمثل اجرا کنند و اونا جوابشان بدن.
وزیر صاحب، شما سالها در وزارت دفاع افغانستان کار کردین، آیا تا هنوز نظامیان افغان در برابر راکت پراگنی ها عمل بالمثل انجام دادن؟
کاملا شما میدانین که در گشته شما دیدین که عمل بالمثل انجام دادن، اونا پستایشان خراب کردن، اونجا نفر شهید شدن، از ما از پاکستانی چند نفر کشته شدن، در دنگام هم اینطور یک حمله شدن، اونا نفرایشان کشته پاکستانی در اونجا ماندن، شما دیده باشین ویدوهایش موجود است، در پوشا و چیزایشان ماندن، در سپین برده که همیتور شدن، اونا شما دیدیم که وسایتشان و در پوشا و وسایت زریشان اونجا ماندن، در پکتیا شما دیدیم، در پکتیکا که اونا عمل بالمثلی شد و سیمی خاردار جمع شدن، اونجا جنگ شد و اونا بالاخره پشت سر رفتن و جای لا کردن.
صحبت بود با دولت وزیری، سابق سخنگوی وزارت دفاع افغانستان.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان می گوید که گروه طالبان هنوز هم با گروه های تروریستی خارجی ارتباط دارد. شورای امنیت ملی افغانستان اظهار می دارد که این گروه های تروریستی خارجی در ولایت های مختلف این کشور در حمایت از طالبان با نیروهای افغان می جنگند. اما گروه طالبان این ادعاها را رد کردند. نسیم شفق در این مورد گزارش دارد که با هم می شنویم.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان پس از توافقنامه صلح با امریکا نیز با شماری از گروه‌های تروریستی خارجی ارتباط گسترده دارد. جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که گروه طالبان به حمایت شبکه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی در برابر نیروهای افغان می‌جنگد.
طالبان لا حمل القاعده او نور سیمیز و نړیوالو تروریستی.
او میگوید طالبان هنوز نیز با شبکه القاعده و دیگر گروه های تروریستی و تخریبی بین المللی ارتباط فعال دارند. این گروه های تروریستی در صفوف جنگجویان طالبان در برابر مردم افغانستان می جنگند و با فعالیت های تروریستی خود ادامه می دهند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که در روزهای پسین از ولایت‌های بدخشان، تخار، غزنی و هلمند گزارش‌های پخش شد که طالبان با شبکه القاعده، لشکر طایبه، گروه داعش و شماری از گروه‌های تروریستی دیگر ارتباط دارند و به حمایت این گروه‌ها در برابر نیروهای افغان می‌جنگند. محمد یاسین، والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که از ولسوالی دیشوی هلمند تا ولسوالی شیندند هرات جنگجویان شبکه القاعده به گونه مشترک با گروه طالبان محلات را ناامن کردند و حمله های خود را علیه نیروهای افغان افزایش دادند. پیش از این شورای ولایتی، مقام‌های محلی و شماری از باشندگان عادی ولایت غزنی به رادیو آزادی گفته بودند که جنگجویان خارجی در صفوف گروه طالبان حضور دارند. به گفته آنها، در میان این جنگجویان اتباع پاکستان، چچنی‌ها و افرادی که به زبان‌های دیگر سخن می‌گویند حضور دارند. وحید الله کلیمزای، والی غزنی، به رادیو آزادی گفته است که بر علاوه پاکستانی ها و چچنی ها، عرب ها و جنگجویان خارجی دیگر نیز در شماری از ولسوالی های غزنی دیده شده اند. در گزارش های رادیو آزادی از ولایت بدخشان نیز آمده است که جنگجویان خارجی در حمایت از گروه طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگند. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نیز روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی تختپل کندهار به اتباع پاکستانی که در صفوف نیروهای طالبان حضور داشتند تلفات وارد شده است، اما گروه طالبان ارتباط با گروه‌های تروریستی خارجی را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که چنین اظهارات از سوی حکومت افغانستان به هدف تخریب گفتگوهای صلح صورت می‌گیرد. آقای مجاهد حضور جنگجویان خارجی در افغانستان را به گونه کامل رد می‌کند. بر اساس توافقنامه صلح که در 29 ماه فوریه سال جاری میلادی میان امریکا و گروه طالبان در قطر امضا شد، طالبان باید با همه گروه‌های تروریستی روابط خود را قطع کنند. در همین حال حکمت الله اعظمی معاون انستیتوت صلح و خشونت بر رادیو آزادی میگوید که ادامه روابط طالبان با گروه های تروریستی در برابر روند جاری صلح مانع ایجاد میکند.
طالبان ترس تازی دارند که اگه اینا علیه گروه به اصطلاح جهادی از اقدامات نظامی میکنن باز مشروعیت خودشان زیر سوال میره. مسئله دوم ایستن که در خود طالبان در عبری شخصی رابط بسیار نزدیک با گروه خارجی دارند. اونا به طالبان ضرورت دارند، طالبان اونا ضرورت دارند.
با گفته آقای اعظمی اگر طالبان با گروه های تروریستی خارجی روابط خود را قطع نکنند، تلاش های صلح نتیجه مطلوب در قبال نداشته و جنگ در افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت. رادیو آزادی.
مسئولان در اتاق زراعت و مالداری هرات میگویند که بخش زیادی از محصولات دهقانان و باغداران به دلیل نبود سردخانه، فاسد و یا با قیمت پایین در بازار به فروش میرسد. با گفته آنها به همین خاطر محصولات زراعتی که به کشورهای همسایه صادر می شود پس از نگهداری در سردخانه های این کشورها دوباره وارد افغانستان می شود. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
ساخت سردخانه یکی از نیازهای اصلی دهقانان ولایت هرات است، اما با وجود وعده‌های مکرر مقام‌های دولتی تا کنون هیچ سردخانه بزرگ در این ولایت ساخته نشده است. عبدالقدوس یکی از دهقانان قریه سرآسیا و ولسوالی انجیل هرات است. او حالا کمترین باور به ساخت سردخانه ندارد و همواره محصولات زراعتی خود را به قیمت ناچیز به فروش رسانده است.
اگه سردخانه ساخته شه به ما سردخانه بده، ما محصولات ما بالا میره، کشت و زر ما بالا میره، دیر دیقان گرم میشه، ما زر میکنیم، کشت میکنیم، زحمت میکشیم، اما پیش با خراب میشه.
بیشتر باشندگان ولسوالی های هرات به زراعت و مالداری اشتغال دارند، اما در نبود حمایت حکومت افغانستان از کشاورزان برخی از آنان مجبور به کوچ به داخل شهرها میشوند و در دراز مدت از شمار دیقانان کاسته و تامین نیازهای اولیه به مشکل جدی مواجه خواهد شد. عبدالقیوم قانی یکی از باغداران هرات است. او حکومت را در راستای ساخت سردخانه و زمین سازی صادرات میوه به بیپروایی متهم می کند.
100% خوبه که اینا در سطح هرات سردخانه ساخته بشه، به خاطر از اینکه به نفع دیقونه، به نفع دولت، به نفع مردمه، به نفع از این قشر زحمتکشه که اینا بتونند همو خود بار خور به قیمت بسیار خوبی بتونند بفروشن.
در کنار اینکه سردخانه در هرات وجود ندارد، میوه تازه این ولایت نیز به مقدار کم به کشورهای خارجی صادر می شود. بشیر احمد بهادوری رئیس اتاق زراعت و مالداری هرات می گوید که اگر سردخانه ساخته شود، باغداران هرات قادر به تامین میوه طی 4 فصل در سال هستند. بارها مقام‌های ارشد وزارت زراعت و مالداری افغانستان در سفرشان به هرات وعده ساخت سردخانه‌های بزرگ را دادند، اما ساخت سردخانه در حد وعده باقی مانده است. عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت و مالداری هرات می‌گوید که به ارزش 185 میلیون افغانی یک سردخانه به ظرفیت 1500 تن ساخته خواهد شد. او اما زمان مشخص برای آغاز کار ساخت این سردخانه مشخص نمی‌کند.
متاسفانه تال سردخانه بزرگ در ولایت هرات نداره. ساخت یک سردخانه که قرار بود به ظرفیت 3000 تن باشه که کاری از سالهای سال بالات تعلیق آمده، یک سردخانه به ظرفیت 1500 تن قرار به آینده نزدیک کار ساخت و سازی آغاز شه انشالله. و دیگه اوت سردخانه بزرگ متاسفانه تا حال در ولایت هرات نداره.
در فصل برداشت میوه و سبزیجات کشورهای ایران و پاکستان محصولات زراعتیشان را با قیمت پایین به افغانستان صادر می کنند و این باعث رکود کاروبار دهقانان این کشور می شود. وضع تعرفه به محصولات زراعتی مشابه خارجی و ساخت سردخانه دو خواست اصلی دهقانان از حکومت افغانستان است. با این همه برخلاف ولایت‌های دیگر افغانستان، در هرات برق در بخش تامین انرژی سردخانه ها وجود دارد، اما برای دهقانان و باغداران پرسش برانگیز است که چرا سردخانه ساخته نمی شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران اتحادیه اروپا با بسته کمکی اقتصادی به ارزش 860 میلیارد دلار در پاسخ به همگیری ویروس کرونا توافق کردند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مجموع از همگیری ویروس کرونا آسیب دیدند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چهارمین روز مذاکراتشان در بروکسل با بسته کمک‌های اقتصادی به ارزش 750 میلیارد یورو معادل 860 میلیارد دلار در پاسخ به همگیری ویروس کرونا توافق کردند. این تصمیم در حال اتخاذ شد که بحث‌های شدید بین کشورهای عضو در مورد شیوه توزیع این پول صورت گرفت. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که این پول به شکل قرضه و کمک‌های بلاعوض در اختیار کشورهای قرار داده شود که از بیماری کووید 19 بیشترین صدمه را دیدند. آنها همچنان در مورد بودجه بی سابقه اتحادیه اروپا به ارزش 1.1 تریلیون یورو برای 7 سال آینده توافق کردند. چارلز مایکل رئیس شورای اتحادیه اروپا موافقت روی این بسته کمک ها را یک توافق دانسته، اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه آن را یک روز تاریخی برای اروپا خوانده است. بر اساس پیشنهاد چارلز مایکل، از این بسته 750 میلیارد یورو کمک های اقتصادی 390 میلیارد آن به شکل کمک های بلاعوض و 360 میلیارد یوروی آن به طور قرضه در اختیار کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار داده خواهد شد. در این اجلاس هالند خواستار ویتو در مورد کمک به کشورهای شده بود که از تطبیق اصلاحات اقتصادی در کشورهایشان خودداری کردند. در این اجلاس یک مانع دیگر نیز از میان برداشته شد. پولند و هنگری موافقت کردند که یک مکانیزم نظارت از حاکمیت قانون با این بسته کمک ها ضمیمه شود. این شرایط به وضعیت آزادی بیان و استقلال قوای قضاییه در آن کشورها اشاره می کند. بر اساس این برنامه در صورت تشخیص تخطی از حاکمیت قانون، آزادی بیان و استقلال قوای قضاییه، کمیسیون اروپایی تدابیر لازم را در مورد پیشنهاد می کند که به اکثریت آرا باید تصویب شود. هنگری و پولند به خاطر نگرانی های موجود در مورد آزادی مطبوعات و محدودیت آزادی استقلال قوای قضاییه در آن کشورها با ماده هفتم تدابیر اتحادیه اروپا مواجهند که می تواند از حق رایدهی آنها جلوگیری کند، ولی احتمال آن اندک است چون تصویب آن به حمایت کامل کشورهای عضو نیاز دارد. بر اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده آمریکا، تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در سرتاسر جهان از 14 میلیون و 700 هزار تن بیشتر شده و در نتیجه ابتلا به آن بیش از 610 هزار تن نیز جانهایشان را از دست دادند.
قرار است مقامات چندین شرکت بزرگ دواسازی جهان امروز در یک کمیته خاص کنگرس امریکا حضور یابند و در مورد پیشرفت‌ها در بخش ساخت و تولید واکسن ضد کرونا معلومات بدهند. تلاش‌ها برای ساخت و تولید یک واکسن مؤثر بر ضد ویروس کرونا در حال ادامه دارد که بیش از 14.8 میلیون تن تا حال در جهان به کرونا مبتلا شده و بیش از 600 هزار نفر در نتیجه این ویروس جان دادند. زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
مقامات چند شرکت بزرگ دواسازی که جهان امروز در یک کمیته کنگرس امریکا حضور یافته و در مورد واکسین های ضد ویروس کرونا گواهی می دهند که در حال ساخت و تولیدش هستند. مقامات شرکت های استرازنکا، جانسن ان جانسن، مرک مدرنا و فیز که همه مشغول ساخت فرمول ها برای تهیه واکسین ضد کرونا اند، امروز در کمیته انرژی و تجارت کنگرس امریکا حضور یافته و گواهی می دهند. این پنج شرکت بزرگ و چندین شرکت دیگر برای کشف چنین یک واکسن رقابت می کنند. ایالات متحده میلیاردها دلار برای دستیابی به یک واکسن مؤثر و مثمر مصرف کرده است. کمیته انرژی و تجارت کنگرس امریکا گفته که مجلس استماعیه امروز فرصت است برای کنگرس و مردم امریکا تا مستقیما از تلاش‌های شرکت‌های دواسازی در مورد واکسن کرونا بشنوند. این جلسه در کنگرس امریکا یک روز بعد از اعلام تولید 3 واکسن مختلف ضد کرونا برگزار می‌شود که یکی آن با نظارت نزدیک پوانتون آکسفورد برتانیا تهیه شده و نشان داده که مصون است. نتایج آزمایش 3 مرحله‌ای این واکسین ها بر انسان امیدوار کننده بوده است، ولی دیده شود که کدام یکی از این واکسین ها واقعا مصون بوده و تأثیرات ایمنی آن بیشتر و طولانی تر است. این 3 واکسین برای آنکه مؤثریتشان واقعا به اثبات برسد نیازمند آزمایش بالای شمار زیاد انسان هاست. دانشمندان پوانتون آکسفورد در مقاله‌ای که در ژورنال طبی لنست منتشر شده، نمونه از واکسین تازه‌شان را نشان داده و گفتند که آزمایش آن بر انسان‌ها نتیجه مصون داشته و عوارض جانبی نداشته است. رایج‌ترین عوارض جانبی واکسین ها خستگی و سردردی است. این واکسین بر حدود 500 تن بین سنین 18 تا 55 سال تطبیق شده و تأثیرات ماندنی اقلن 2 ماه و مثبت داشته است. گفته شده است شرکت بزرگ استرازنکا شاید مجوز تولید واکسین را به دست آورد. از سوی دیگر محققان چینایی نتایج یک واکسین آزمایش شده گشان بر حدود 500 داوطلب سالم بین سنین 18 تا 83 سال را در ژورنال طبی لنست منتشر کردند که این واکسین نیز نشانه هایی از مؤثریت و مثمریت دارد. تلاش ها برای ساخت و تولید یک واکسین مثمر بر ضد کرونا در حال ادامه دارد که تا حال بیش از 14.6 میلیون تن در جهان به کرونا مبتلا شده و بیش از 600 هزار تن از اثر این ویروس جان دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
وزارت خارجه افغانستان میگوید انتقال اجساد پناهجویان افغان که در جهیل وان ترکیه غرق شدند سر از امروز به افغانستان آغاز می شود. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان صبح امروز در سفر به ولسوالی سرکانو از خانه های دیدن کرد که اخیراً در عملات راکتی پاکستان تخریب شدند. او بدون این که از پاکستان نام ببرد گفت دشمن می خواهد با راه اندازی راکت پراگنی ها ساحه تحت نفوذ جنگجویان را وسعت دهد. مقام های امنیتی می گویند عملات گروه طالبان را در پارون مرکز ولایت نورستان عقب زدند. سران اتحادیه اروپا به خاطر جلوگیری از مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا روی بسته کمک های معادل 860 میلیارد دلار توافق کردند. یک مرد مسلح مجهز با مواد انفجاری یک بس مسافربری را در شهر لوتسک در شمال غرب اوکراین گروگان گرفته. مقامات میگویند در این بس 20 مسافر حضور دارند و گریتا تونبرگ فعال تغییرات اقلیمی برنده جایزه سالانه گلبنکین شناخته شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، یکی پی دیگر به نشر می‌رسد، برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. با آنکه یک ماه از افتتاح شفاخانه کووید 19 فرا می‌گذرد، بیماران ویروس کرونا همچنان در خوابگاه پانتون دولتی مراقبت می‌شوند. این امر انتقاد شماری از مردم و اعضای شورای ولایتی را برانگیخته است. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می‌دهد.
ادامه مراقبت از بیماران کووید 19 در خوابگاه دانشجویان در فرا انتقادهای زیاد را برانگیخته است. در حالی که مسئولان محلی یک ماه پیش شفاخانه کووید 19 این ولایت را افتتاح کردند، بیماران به این شفاخانه منتقل نشدند. آرون و شیرگل باشندگان فرا میگویند
مریضان که مبتلا به ویروس کرونا هستند در لیلی پاهنتون مراقبت های بهداشتی میشن، که از یک سو مشکلاتی که مثلا نبود برق مناسب و نبود پکه های درست با منظوری که اتاق ها سرد باشد و ده ها نو دیگر از مشکلات مثلا دوری خود رای لیلی پاهنتون از مشکلات امده و اساسیش بوده میتونه.